سلام فرسته یا تلاه حیر حل بهی و افضل بریده حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالغاسم المصطفى محمد و علاه لبیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا و یوم تشق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا. منظر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره مبارکه فرقان است. در رومت گذشته گفتیم که خداوند سبحان در پاسخ اون کسانی که عناد و لجاج در قبال نبی مکرم دارند و مکتب انبیاء الهی، اونها که استکبار درونیشون موجب عتو و سرکشی و طغیان بود، مطالبی رو بازگو فرمود. فرمود در عالمی یوم یرون الملائکه، اینها ادعا میکنند که چرا ملک بر ما نازل نشده است؟ شخصیت ما در حدیث اگر بخواهد خداوند رسولی مبعوث کند، اون رسول باید ملک باشد تا شرافت اون داشته باشد با ما سخن بگوید. یا اون که خداوند خود اگر به شکل بهتر بخواهد باشد، و زیان است که مستقیم خود خدا با ما روبرو شود و با ما سخن بگوید، چرا انسانی چون ما برای رسالت بیاید؟ خب اینها مطالبی بود که لابلای گفتار مقابلین مکتب نبوت همیشه در طول تاریخ وجود داشته است، که ریشه تمام این مقولات را قرآن استکبار درونی می داند. فرمود خواهند دید ملائکه را، یوم یرون الملائکه، می آید اون روزی که ببینند ملائکه را. اما اون دیدار دیداریست که لا بشرا یوم ازین، اینها نمی آیند که بشارت بدهند. تتلقاهم الملائکه نیست برای اینها، ملائکه به دیدار و استقبالشون نمی آیند، بلکه می آیند که مبشران عذاب باشند برای این جماعت. لا بشرا یوم ازین، بشارتی نیست برای اینها، برای این مجرمین. و یقولون هجرا محجورا، ولی اینها می گویند ملائکه هجرا محجورا، محبوس باشید، محبوس بودنی. خود کلمه هجر عرض کردیم در پایان عراض بحث گذشته، اون ممنوعیت رو میرساند. با قرائت مختلفه این واژه به اصطلاح حتی حجر که بر سنگ اطلاق میشود، اون هم از این مقوله و باب است. به لحاظ اون که ممنوعیت در تصرف در سنگ وجود دارد، نرود میخواهنین در سنگ، از اون رو حجر میگوین. مثلا جماعت و جمعی که حق تصرف ندارند، ممنوعند از تصرف، میتوانند مالک باشند اما ممنوعیت از تصرفات مالکانه دارند. مالکیت شعنی دارند و مالکیت فعلی کنده ندارند. به اینها مهجورین میگویند. شش طایفند که به اینها در فقه و در حقوق مهجورین میگویند، چون مفلس، سفیه، مجنون، سبی، اینها طوائف ششگانه هستند که مهجورند. المهجورون سته. و یقولون هجرا محجورا، اینها میگویند که شما در آن حبس و در آن منع و در آن حجاب باقی میمانید و هیچ ارتقا و ارتفاعی ندارید، و حال اینکه اینجا عالمی است که عالم ارتقا است، اینجا عالمی است که باید حجاب ها زدوده گردد، عالم قیامت عالمی است که باید حقایق گشوده شود و این حجاب ها و حجاب چهره جان میشود، غبار تنم اینها برداشته شود. اما برای شما هیچ تالی نیست در این حبس و در این زندان. هجران مهجورا، انهم، در بعض از آیات دارد که خدا میداند از هر عذاب این عذاب سنگین تر است اگر شناختی باشد. انهم یوم ازن ان ربهم لمحجوبون، این چه عذابی است که جهنم به پای این عذاب نمیرسد. اینها اون روز از لقاء خداوند و از حضور به قرب جوار الهی در حجابند. صبرت علی عذابک کیف اصبر علی فراقک، این همان است که سید الموحدین در اون زیبا کلام خویش مطرح میکند و بازگو میکند. اون عدم لقاء که دست می دهد از هر عذابی دشوارتر و سختتر است برای ابناء آدم نسبت پروردگار. فرمود اینها چنین حالتی را دارد. ابتدا سخن امشب و قدمنا الى ما عملوا من عمل، ما می آییم به سوی اعمال ایشان، هر عملی که انجام دادن اونگاه و جعلناه قرار می دهیم اون عمل را تکه تکه و پراکنده. کلمه قدمنا که صدر آیه شریف است از ماده قدوم و آمدن، اسناد آمدن به خداوند سبحان، طبعا نیاز به تعبیل و توجیه دارد، همان گونه که در مورد مجیء نسبت به حق و آمدن داریم. و جا ربک و الملکو صفا صفا، خدای تو می آید. و حال این که حرکت و آمدن جا که نیاز به انتقال من مکان الى مکانیست، لازمه شیئی است که در مکانی باشد و در مکانی نباشد، که از جایی به سوی حرکت کند. محرک میخواهد، خصوصیات دیگر میخواهد که هیچ کدام با قامت الهی سازگار نیست، با اوصاف خداوندگاری نمیسازد. و جا ربک در مورد خداوند سبحان معنا ندارد. یوم یأتی، اتیان به خدا نسبت داده شده است، اتیان آمدن است. اتیان خدا مگر نیست که بیاید؟ اون که نیست میآید، خدا که همه جا وجود دارد، همه جا که احاطه اوست. و معکم اینما کنتم، در هر مکانی که حضور اوست. پس این جاء و اتیان چه در دنیا چه در قیامت که در آیات قرآن کریم آمده است، این قدمنا که در اینجا آمده است، مانند تمام اوصاف و تمام افعالی است که به خداوند اسناد داده می شود و اسناد اون بر اون اسلوب و اصالی و حقیقی کلام نیست، بلکه اینها به شکل مجاز یا مع التعویل به حق نسبت داده می شوند. خیلی اند این اوصاف و الفاظ که در جای دیگر گفتیم، کلماتی مانند کید، مانند مکر و مکر و مکر الله، اینها مکر کردن، خدا مکر میکند، اینها بلدن مکر کنند، والله خیر الماکرین، تمام مکرها دست خداست، بهترین مکر کننده خداست. به این معنا به خدا یا ماکر گفته میشود، مثلا طبق این آیه فرض بفرمایید، یا الله یستهزئ بهم، استهزاء به خدا نسبت داده میشود، یا این گونه افعالی که به حق اسناد داده میشود. یه قدری نزدیکتر میاییم، بعد میبینیم که برای خدا چیزهای دیگر هم ثابت میشود در قرآن. خدا نفس دارد، خدایا وقتی که میخواد جناب عیسی با خدا سخن بگوید و صحبت کند، خدایا تو میدانی، تعلم ما فی نفسی، تو میدانی در نفس من چیست، ولا اعلم ما فی نفسک، آن من نمیدانم در نفس تو چیست. پس خدا داره نفسم شد. یا مثلا در دیگر آیات میبینیم، خب ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای تمام این دست هاست، پس خدا داره دست هم شد. اگر به این شیوه پیش برویم که همان میشود که حنبلی گوید خدا جسم است و جان، مینشیند بر فراز آسمان. در نوع تمام این آیات که احتمال به اصطلاح تشابه در اون وجود دارد، محکمات هن ام الکتاب، اینها مرجع هست. به محکمات قرآن ام الکتاب میگوید، چون رجوع به مادر است، به اینها مادر بقیه آیات هست، اینها مبین بقیه آیات هست. محکمات در باب توحید چیز قل هو الله احد، الله الصمد، اون احدیت خداوند سبحان با هیچ کدام از این ظواهر نمیسازد. لیسه که مثلهی شی، نیست هیچ، لیسه که مثلهی شی، اصلا تمام هر چیزی را در بر میگیرد، هیچ چیز نیست که مثلیت با خداوند سبحان داشته باشد. و حال اینکه اگر ما بخواهیم نفس را، ید را، آمدن را، رفتن را، حرکت را برای خدا ثابت کنیم، که این همه موجودات هم که حرکت دارن، می آیم می روند، خدا هم مانند اینها، آنگاه مثلیت پیش میاد. لیسه که مثل ایشه نخواهد بود، قل هو الله احد نیستی که خداوند. اگر در یه صفت خدا، در یه صفت عینی خداوند سبحان با یکی از مخلوقاتش شریک باشد، که این دیگه بس احدیت ندارد، ممتاز بودن و یکتا بودن خداوند وجود نخواهد داشت. تمام اون آیات را ارجاع میدیم به این محکمات و طبق اونها میگوییم اینها تعلیل دارد. اگر میگوید ید الله فوق ایدیهم، ید یعنی چی؟ لهو علی ایادی، فلان کس بر من ایادی دارد، ید دارد، یعنی نعمت دارد. یا میگویم فلان کس در این کار دستی دارد، این چه در این کار دستی دارد؟ این قدرتی دارد، اعمال نظر دارد. ید الله اون قدرت خداوند سبحان است، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بر فراز تمام این دست هاست، هیچ واهمه ای نداشته باشد. یا اگر گفته میشد، فرض کنید این افعالی که این چنینی عرض کردم، دیگه نمیخوام اون بحث قضیه بس عقلی میشه، همچین مشکل تر میشه، فقط اشاره عرض میکنم، گفتیم مفصل در مکانی که مناسبت داشته است، که تمام این اوصاف به لحاظ الغایات لل مبادی، در هر صفت و فعل یه غایت و نتیجه وجود دارد، یه مبادی و مقدمات. وقتی این افعال به خدا نسبت داده میشه به لحاظ غایات، اون غایت و نتیجه است. یعنی اگر کسی با دیگری مکر کند چه میکند؟ اون طرف مقابل یه مرتبه نمیفهمد، میبیند تمام شد، نابود شد، در زمین خورد، هیچ کار ازش بر نمیاد. خداوند اگر بنا باشد با کسی در افتد، چنین در میافتد، مکر میکند. اما اون انسان عادی که مکر میکند، مکر کردن و این فرق را دارد که یه انسان صلوات اینات بفرمایید. انسان عادی که مکر میکند، به هر حال با اون مقدمات است، با اون تزویرهاست، با اون چینهایی که دارد، با اون نیرنگهایی که دارد، تا بتواند در عین کسی اقدام میکند و اون نتیجه را بگیرد. اما خداوند اون مقدمات را ندارد. صفتی که به حق نسبت داده میشود به لحاظ غایت و نتیجه است، نه مقدمات و مبادی. در مورد اتیان و مجیء یا قدوم هم همین حالت وجود دارد. اگر کسی از جایی به جایی میرود، در چیست؟ از اینجا قدوم من مکان الی مکان، به هر حال لحاجته، برای حاجتی است. یکی از اون حاجتها اطلاع آگاهی است. ما هنگامی که از یه جای اطلاع آگاهی نداریم، میرویم تا کسب اطلاع کنیم، میرویم تا آگاهی به دست بیاوریم. کما اینکه اساساً به خود سفر و سیر، اساساً به خود سفر و سیر، چرا گفته میشه سفر؟ خود کلمه سین، ف و ر هر کجا به کار برده میشه، درش انکشاف وجود دارد. به زنانی که در عرب، زنانی که اینها کشف میکنن خودشون رو، آشکار میکنن، چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی. با اون زنانی که همه چیزون نشان میدهند، اینها در کلام عرب سافره میگویند. سافورات جمع آن، اینها اوریانند، آشکارند. به کتاب و نوشته، هنگامی که حقایقی را کشف میکند و مجهولاتی را تبدیل معلومات برای انسان میکند، به اون صفر میگویند. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل عصارا. مثال اون کسانی که تورات را هم میکنند از این علمای یهودیت، اما بویی از این تورات نبردند و تعویل اون و فهم اون نمیدانند و در مقام عمل چیزی دیده نمیشود از اینها. اینها مانند اون چهارپا و الاغی است که اسفاری را، یعنی یه مجموعه کتاب رو بار این گناه کرده. چه فرق میکند؟ در این چه فرق میکند که چی بر او بار است؟ هیچ فرقی ندارد. علم هر چند بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چهارپایی بر او کتابی چند. آن تهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. کتاب را صفر میگویند، دلحاظ این که مجهولاتی را برای انسان تبدیل به معلومات میکند. سفر را سفر میگویند، چون انسان من مکان الی مکان میرد و یه افقهای نوینی براش گشوده میشود، از شناخت و دانش و علم و همان که وجود مقدس امیر المؤمنین در اون عبارت در این شعر فرمود که خلاصه پنج خصلت و پنج صفت در سفر دست میدهد که تفرج هم من و اکتساب و معیشت و علم و آداب و صحبت و ماجدی. از برکات سفر آن است که انسان با آداب جماعات مختلف آدمی آشنا میگردد، علوم متفاوته و در بلاد مختلف میبیند و آداب و شرایط و این خصوصیات رو کسب میکند. مثلا پس قدوم، از مکانی به مکانی رفتن به خاطر اطلاع، به خاطر آن است که انسان کسب اطلاعی کند، نکته‌ای بداند. اگر خداوند فرمود قدمنا الی ما عملوا، ما به سوی اعمال اونها میرویم، یعنی حتنا، یعنی ما احاطه داریم بر اعمال اونها، آگاهی داریم، علمنا، ما میدانیم اینها چه کردن. همان گونه که کسی میخواد بر سر کاری بیاد مسلط باشد، ما اون تسلط را به اصطلاح بر مجموعه اعمال اینها داریم، اعمالشون در دست ماست. لقدنا الی ما عملوا من عمل، هر آن چه عمل کردند این مستکبرین کافر، فجعلناه، هیچ باری از دوششون، هیچ غمی از دلشون بر نمیدارد این مجموعه عمل، فجعلناه حباء. کلمه حباء به معنای غبار است، غبار رو حباء میگویند، همون ذراتی که بر حال حباء منثورا. کلمه منثور از ماده نثر می آید. خود نثر در لغت به معنای پراکندگی است. گاه یه شی رو شما بازش میکنید، میگسترانیدش، اما اجزایش رو از هم منفک نمیکنید. اجزا به یکدیگر پیوسته است. یه شی ملفوف پیچیده را گسترشش میدهید، اما با اجزاء پیوسته. این نشر است. اگر گسترشش دارید، اجزاء رو از هم جدا کردید، این نثر است. اون نشر است، این نثر است. این فرق رو در لغت با هم دارن. خود نثر، خب این به هر حال میدانید مقوله گفتار انسانی از دو حال خارج نیست، یعنی اون چه بشر میگوید. خداوند سبحان دو قوه کلامی به انسان داده است، دو امکان بیانی داده است، یا امکان بیانی به نظم است یا به نثر است. کلام ما یا کلام منظوم است یا کلام منثور است. کلام منظوم اون کلامی است که اصلا خود اون دانه نخ تسبیح، نخی که شده مروارید را کنار هم قرار میدهد، اون رو نظام میگوید. و اون کلامی که مروارید گونه، اون کلامی که مانند دانه تسبیح کنار هم چیده شده است، روی تک تک کلمات این نشسته است، فکر کرده است این متکلم، نبود است که همینطور ارتجالاً بگه، به ندرت پیش آمده است که به ارتجال بتواند بگه، اینها رو نشسته است کنار هم چیده است، منظم کرده است، اونگاه به این کلام منظوم میگویند. و این میشه منظومه تمامی عمده بخشی از اشعار و سروده های موزونی که گفته می شود، اینها به اصطلاح تحت قواعده نظم است و منظوم است. از اون طرف کلامی که آزاد گفته می شود، کلامی که اون چیدن کنار یکدیگر را ندارد، این میشه منثور. میگن داو فلان کتاب مثلا از شاهکارهای نثر پارسی است. تاریخ بیهقی نداریم، چون تاریخ بیهقی به این زیبایی و هنرمندی در بین نثر پارسی، در هزار سال نثر پارسی نداریم، به زیبایی که چون حلوا شیرینی اون رو آشنای با ادب فارسی حس میکند و میچشد. وقتی باز میکند این تاریخ را میخواند، گویا دارد زیباترین رمان ها رو در عالیترین قالب ها میخواند، از زبان ابوالفضل بیهقی، این دبیر غزنویان. خب این شاهکار نثر است، یکم شاهکار نظم است. بر افرازم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. یکی هم چون حکیم طوس نظم رو بلند میکند و چنین سخن میگوید. حالا اینجا جا دارد چیزی رو، چون بحث نظم و نثر پیش آمد، گاهی در مباحث گسترده تر احتمالا خدمت عزیزان اشاراتی شده است، مناسبت دارد که عرض کنم. این نظم و نثر این تقابل رو با هم دارند. این خاطر مبارکتون باشد، میبینید که در قرآن نسبت شعر از نبی مکرم برداشته میشود. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما به پیغمبر شعر نیاموختیم. از این بالاتر شعر در شأن پیغمبر نیست که پیغمبر شعر بگوید. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. یا در بعض از عبارات میبینیم که یه حمله های شدیدی هم میشد به شعر، حمله های شدید. ولئن الله اکبر یمتلی صدری قیحا خیر من ان یمتلی شعرا، اگر تمام وجود من رو قیح بگیرد بهتر از آن است که شعر در محفوظات من باشد. حدیث. یا از اون طرف می‌بینیم که از اشد مکروهاتی که مطرح می‌شود در شب روز جمعه، در لیالی قدر، در ایام خوش انس با خدا خواندن شعر است. در همین کتاب‌های معمول دم دستم که نگاه می‌کنید، این ادب نوشته شده است. از مکروهات است. شب جمعه مبادا شعر بخونید، مبادا این کار را بکنید، این خوب نیست، ناپسند است. خب این از این طرف این هست، این نواهی وجود دارد، این مثلا به اصطلاح رده ها وجود دارد. از اون سو هم میبینیم که این نمن الشعر لحکمه و این نمن البیان لسهر. شعر نگو، بعض از اشعار همون حکمت است، حکمت نام است، خود حکمت نام است. ببینندگان آفریننده را مبینی، مرنجان دو بیننده را. از این حکمت سریحتر و زیباتر میتواند باشد در رساندن اعتقاد کلامی یک شخصی که قائل به عدم رؤیت الهی است به چشم سر، وقتی که مقابل به اصطلاح پاره از اون حکمای اونچنانی و عالمان به ظاهر عالم درباری محمود غزنوی این ابیات خونده شد، این استشهاد آوردن براش، گفتن آقا این شاعر شیعی است، اینی که این مجموعه شاهنامه رو برات آورده است این شیعه است، این رافضی است، این از قرمتی هاست، تو چرا میخوای این سله بدی؟ گفتی برای هر بیت تو ما دیناری میدهیم؟ نه، دینار و درهمش کن، یه دهم کمش کن، بسشه، چون این شیعه است. تو افتخار داری که مذهب سنت و خلفا را رواج میدهی، این فرهنگش با تو نمیسازد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این قائل به این است که ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. خدا لا تدرکه العیون، چه ترجمه قشنگی است این از کلام امیرالمؤمنین، درود خدا بر این بزرگ مرد، چه ترجمه زیبایی است از کلام امیر. لا تدرکه العیون بمشاهده العیان ولكن تدركه القلوب و حقائق الایمان. قشنگ منطبق حکیم طوس این مطلب رو ترجمه کرده است. امیر المؤمنین زعل به یمانی، اینی که گفتم من خدایی را که ندیدم هرگز عبادت نمی کنم، نه اون خدایی که تو خیال کنی من با چشم سر دیدمش، نه چشم سر به بینندگان آفریننده را نبینی. مرنجان دو بیننده تدرک القلوب و حقایق الایمان. اینها حکمت است، بدون شک حکمت است. شما شب جمعه بخوانید، عین لذت عرفان در این است. شما صبح جمعه بخوانید، هرگاه میخواهید بخوانید، این عبارات زیبایی را که نخستین فکرت، حالا بنده از عبارات مقولات عرفانی ادبا عرض نکردم، هم حزم و حماسه رو گفتم خدمت عزیزان که دیگه شاید قدری رنگ و بوی حماسه مثلا با این قضایا کمتر سازگاری داشته باشد. نخستین فکرت تسیع شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. ایحسب الانسان ان یترک صدا. از این جالبتر میشه آیه رو ترجمه کرد؟ آیا انسان احساس میکند که ما ولش کردیم؟ این راهاست توی خیش. اگر ما میخواستیم وجود رو به لعب و بازی قرار بدیم، خودمون بازی قرار میدادیم وجود را. ای انسان ها، شما چرا به لعب پرداختید؟ توی خیشتن را نخستین فکر، تو علت قاعی وجودی. ای انسان، نخستین فکرت پسین شمار، اول فکر تو بود آخر در وجود آمدی، توی خیشتن را به بازی مدار. خب اینها حکمت است. از اون طرف میبینیم که به وجود مقدس امیرالمومنین شعر نسبت داده میشود، اشعاری است که دیگه شاید بعضیاش مسلم باشد. حالا اگر اون دیوانی که به امیرالمومنین نسبت داده میشود منسوب به علی ابن ابی طالب باشد، اما بعض از اشعارش که دیگه احتمال نزدیک به یقین است که امام فرموده باشند، و بازگو چه اشعار خوبی. چنو کل ما فی الکون وهم او قیاس، از امیر است. کل ما فی الکون وهم او قیاس، او کوس فی المرایا او زلال. چی میگیم؟ بعد نگاه کنید وهمها را از ذهنتون بردارید، با وجود به شکل حقیقی اون آش، این تخیلات و اوهامات را وجود ندانید در ذهنتون، بیاید حقایق وجود را بشناسید. و میبینیم وجود مقدس سامون الحجج وقتی دلش غم میگیرد از دست اهل زمان، بعد میگه چی نشستید روزگار را ملامت میکنید از سامون الحجج؟ نعیب و زماننا ول عیب و فینا ولو نتق الزمان بنا هجانا. نشستیم ای به روزگار میگوییم، اگر روزگار زبان داشته باشد حج به ما میکند و از دست ما شکایت میکند. چی زبان داره بدی میگویید؟ اگر هرچه هست از خود شما هست. نعیب و زمان نا ولعیب و فینا. عیب در ما روزگار چیست؟ نکوهش مکن چرخ نیرو فری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. تو چو خود کنی اختری خیش را و بد مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو چطور میگی که روزگار بده است؟ کجای روزگار بده است؟ تو خودت فکر کار خود، تو روزگار را میسازی و خراب کرده ای. چقدر زیبا وجود و مقدس سامان الحجر، چهار بیت است. به اون پایانش میرسد. فإن الذئب یترک لحم الذئب، گوشت اگر گرگ، اگر ببیند گوشت گرگ افتاده است و گرسنه باشد، از گرسنگی بمیرد، لب به اون گوشت نمیزند، هر جنس خود چه نمیخوردش. فإن الذئب یترک لحم الذئب و نأکل بعضنا بعضا عیالا. سامان الحجر بعضی ما تو کوچه بازار آشکارا هم رو داریم میدریم. گویا امام دارد به تمام راستای عبد نگاه میکند و این شعر رو میسراید. از سامون روزش کنم این شعر است. شب جمعه بخوان، روز جمعه شب قدر بخوان این شعر را و بسوز با این شعر. بخوان به حدیث نفس بشر بدان، این کجاش که راحت دارد، این کجاش نقص دارد. پس اون ادله چی میشه، اینها چی میشه، جمع بین دو مقوله چیست؟ خلاصه کار به اونجا میکشد که با درس کنیم خدمت عزیزان، ما دو شعر داریم. ما یه شعر منطقی داریم و یه شعر ادبی داریم. شعری که در منطق بحث اون می شود، هنگامی که صناعات خمس رو مطرح می کنند اهل منطق و منافقه، اینها می گویند، اینو در بحث و جادل هم بلتی در سوره مبارکه اعراف بود خدمت عزیزان مفصل تر از کردیم. صناعات خمس یعنی میگن هر شیوه انتقال پیام، دیالوگ با دیگران، گفتگو از پنج خصوصیت خارج نیست. یا شما برهانی سخن میگویید با دیگران، در برهان کلام منطقی، دو تا چهار تا ریاضیوار، هیچ صغرا کبرا، اینم جواب، اینم نتیجه. یا این طور شیوه سخن میگویید، یا پیامتون رو از این شیوه نمیتوانید منتقل کنید، از شیوه خطابه استفاده میکنید. خطابه هم یه شیوه مرضی العقلاس پسندیده است. با خطابه انسان خیلی از کارها با خطابه شده دنیا، خیلی از تحرک‌ها در اجتماعات بشری، شما این شورهایی که در جوامع پا شده است، اینها خیلی هاش برهان نبوده، کلام برهانی نبوده. اون تحرک‌هایی که در امت‌ها، جماعات، انقلاب‌ها، اینها خیلی هاش ممکن اگر دقت کنی کلام برهانی نباشه، اما اینها چیست؟ خطابه است. اینها از موضع خطابه، آنها که تسلط در بیان داشتند، آنها که عزب البیان بودند، آمدن وارد شدن از این اهرم و توانستن انسانها رو متحول کنند، تکان بدهند. خود خطابه چیزی است، خیلی کار میکنند، امکان بیانی است که خدا داده است، خطابه هم خوب. شیوه سوم جدل. شیوه جدل آن است که به مجادله انسانی با انسان دیگر از کلام خود خاص میگیرد، بر علیه او استفاده میکند. اینم شیوه است که اهل دارند. خود پیغمبر و جادل هم بلتی هی احسن، پیغمبر جدل کن. اما جدال اگر خدا در نظر باشد و احیاء حق در نظر باشد خوب است. اگر هدفت از جدال کوبیدن خصم است، این میشه جدال بالباطل، بلا میشه جدال بلتی هی احسن و حق این خوب است. این سه تا، این سه شیوه مورد قبول قرآن است. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فجادلهم بالتي هي احسن. دو شیوه دیگه در منطق داریم که این محل کلام است. یک سفسته و مقالطه. سفسته نقل میکنم فخر رازی، حالا نقل است در تاریخ به هر حال، که میزد در آب رو بلند میکرد در مشک، این چیست؟ گفتن آب است. بعد ثابت میکرد اینو، مثلا 100 تا 200 تا دلیل میورد که این آب نیست، همه هم قبول میکردن این آب نیست. حالا چطور مقالطه عقلانی میکرد؟ اینا با ثابت میکرد که این آب نیست، قبول میکردن آب نیست، بعد میگه میگفت ببینید رفت رو آبها، آب دیگه چیز دیگه نبود. با مغالطه و سوفسطائیان در حکمت یونان، اینها کسانی بودند که با سفسطه و مغالطه اندیشه های خودشون رو به خورد مردم میخوراندند و تزریق میکردند تفکرات خودشون رو به جامعه. مغالطه و سفسطه ما زیاد میبینیم در اصلا اساس تبلیغات تجاری ما الان بر سفسطه و مغالطه است. حالا نمیخوام وارد مقوله بشم که در خطر بندازیم خودمون یا دیگران رو. در حال اساسا این تبلیغات تجاری که الان ما میبینیم در کوچه بازارمون، در صدامون، در سیمامون، اینها که تبلیغ میکنن، همه خوردنی ها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها، اینا همش با سفسطه پیش میره، با مغالطه است. خود این تبلیغات رو اگر نگاه کنیم، هیچ نه منطقی در اون حاکم است، نه خطابی در اون حاکم است، نه جدالی در اون حاکم است، مشخص هست این دیگه یه مغالطه بازی است. در حال حاضر بگذریم. شیوه چهار پنجمی که وجود دارد در منطق برای انتقال پیام، شعر است. میگن شیوه پنجمی شعر. حالا اون شعری که اهل منطق بیان میکنند و مطرح میکنند یعنی چه؟ یعنی کلام موزونی. حالا البته اینجا محل بحث است، یعنی خیلی از بزرگان مانند خواجه طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی عکس این رو میگن. یعنی اینها میگن اون شعری که اهل منطق میگویند و به اصطلاح عامل پیام میدانند، اون کلام مخیل است، اون کلامی که از مخیله و تخیل انسان برمیخیزد. حالا ممکن است این دارای وزنی هم باشد، یه بحری هم داشته باشد، به اصطلاح از خصوصیات علم عروض و قافیه هم تبعیت بکند یا نکند، اما اون کلامی که تخیل زاست، اونی که شما یک به اصطلاح گل رو میبینید از این چی میسازید. شما یه برگ درخت رو میخواید، یه باغ رو میخواید، مثل که هرز کردن بعض از این کلاماتی که واقعا مخواید تخیل هست، مهندس لحل ساز، لحل تراشیده باز، باریه دارد، تابستانی ابونعیم اصفهانی دارد، من اون شیخ باید که کارش نرم میکند، مهندس لحل ساز، لحل تراشیده باز، لعل تراشیده را پهلوی هم چیده باز، پهلوی هم چیده را حقه بپوشیده باز، حقه بپوشیده را به نام نامیده نار. درد میره تو عالم خیال انار را توصیف میکند، از انار کجا میکشد، کجا سر میزند، رفتم ای که برفته با ای که به فصل بهار، رفته به بستان حال بیا، باغ را نما تو تماشا، که ای رفته به زمستان رفته، ای که به فصل بهار رفته به بستان حال بیا، باغ را نما تو تماشا، باغ نگو دام گو، چو نیست در او گل، گوشه ایوان خرابه منده ز کسرا، رفقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوب ایستاده بر روی یک با، رفت تو تخیل، بر لب جوب ایستاده بر روی یک با. حالا اینها خوبه دیگه، اینها خیلی جالبه، تخیلات نسبت به نزدیکه. بعد گاهی میاد تخیلاتی که دیگه میبینید کلام شاعر را آن شد که اگر نگاهش کردیم چیش تو واقعیت نبود، هیچ، فقط بافت این شاعر. خلاصه همان که شما، مطلب خیلی نپیچم، همان که شما گاه میگید، عذرخواهی میکنم به کسی که میبینه داره خیلی میبافه، میگید آقا چی؟ میگید شعر نگو. همان میگید شعر نگو، درست صحبت کن. شعر یک معنای اون که اهل منطق میگوین بافتن است، صنعت است، بافتن است، یه نوع خیال پردازی است.
از عالم واقعیت بردن در اوهامات و خیالات سوال شده است.
نخوانم که مثلا در ذهن عزیزان ذهنیتی برای بعض از بزرگان ادب ایجاد نشه، اونها جایگاهشون محفوظ و مسئول است، اما خب همین است دیگه. برای خیلی از خصوصیاتی که میبینیم در لابلای غزلیات بسیار بسیار زیبا و دلکش خواجه شیراز استاد مسلم غزل در ادبیات پارسی، میبینیم خیلی از اینا همش به معنای واقعی منطقی شعری، همش خیال پردازی. دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون میشد، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. همینطور میاد میاد تا اون آخر که دیگه به اوج میرساند. پس یه معنای شعر یعنی کلام مخیل خارج از واقعیت. معنای دوم شعر در نزد اهل ادب، شعر میشه معادل با نظم، برای نقطه مخالف نثر، یعنی کلامی که وزن دارد، کلامی که این چیدنش کنار یکدیگر، کلامی که این در گفتن دارای یه وزن خاصی است. خب اینم میگن شعر، اونم میگن شعر. کدام شعر جایگاه ندارد در شرع مقدس؟ کدام شعر رو میگن شعر جمعه خوان؟ اگر کسی اومد مناجات منظوم امیرالمومنین رو در شب جمعه خواند، اون مناجات زیبایی که در مفاتیح هم نقل است، این چه ایراد دارد؟ یک کسی آمد اصلا منظومه های عالی که در حکمت گفته شده، حکمت الهی گفته شده است، یا مجموعه دارد مرحوم سید بحرالعلوم، این فقیه مسلم و بزرگوار و مفخر شیعه، شخصیتی که بغل در بغل وجود مقدس بقیت الله العظم قرار گرفته است و امام بوسیده از صورت او را، اون شخصیت بزرگوار بحرالعلوم اومده است کتاب طهارت و کتاب صلات رو در فقه به شعر در آورده است. گاهی من تیکاش در بس نماز خدمت زن خواندم، در حج دارد اینا رو وارد کرده است، اونقدر زیبا فقه رو اومده چه کرده؟ به شعر در آورده. حالا یک کسی اصلا بشیند برای اینکه فقه یادش نره شب قدر از اول منظومه سید بحرالعلوم تا آخرش بخونه، تا تکرار، اصلا تعقیب هر روز نماز صبحش باشه. من درس میکنم، بسیار کار خوبی است، خیلی هم پسندیده است. این شعر نیست و شعر هست، شعر نیست یعنی مخیل نیست، دارد واقعیت های علمی رو میگهد. شعر هست چون وزن دارد و قافیه دارد. تنها عن المنکر والفحشائی از صرف هازا قایت و سنائی، ایاک من قولن بهی تفندو و انت اهلن لهواک تعبدو، تلحجو بل ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو و حسن الباطن فوق ما علن ما اقبه القبی فی زی الحسن. اونقدر سیباز کشم، هم دو سه تا بیچم ترجمه کنم. ایاک من قولن بهی تفندو، به پسید از کلامی که با او بازی کنی، با کی بازی میکنی؟ ایاک من قولن بهی تفندو و انت اهل لهواک تعبدو، تو داری هوای نفست رو عبادت میکنی، بعد میگی ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تلهج بل ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو. روز و شب ده مرتبه بل وجود میگی ایاک نعبدو و ایاک نستعین، آمیز سر عبادتت در پای هوای نفس است و دست استعانتت بر سوی هر غیر. چی داری میگی؟ فحسن الباطن فوق ما علن، نیک کن درونت را بیش از آن که ظاهرت نشان میدهد. ما اقبه القبی، چقدر زشت است اون زشتی که بر او لباسی زیبا بپوشاند. ما اقبه القبی فی زی الحسن. خب این اشعار، اینها شعر است، این وزن دارد، اما هیچ کدامش تخیل نیست. پس به یه بیان شعر است، به یه بیان شعر نیست. آنی که گفتن نخوانید در اون ساعات خوش و در اون حالات خوش، همون تخیل. بیاید با واقعیت ها صحبت کنید، اینا رو بگذارید بره وقتهای دیگه هست. آنی که در هر زمان مناسب است و حکمت دارد و غیره غیره، اون کلام موضوع نیست که حقایق علمی هم گاه در اون وضع و در اون حالت قرار گرفته است. لذا طبعا این اشعاری که مثلا در ادب معاصر می‌بینیم، حالا ممکنه به هر شیوهش باشد، شعر نوش باشد، آزادش باشد، سفیدش باشد، اینا که از این دستن از این بیت و غزل ای شاه و سلطان ازل مفتعلن مفتعلن کشت مرا، اینا که در اومدن از وزن قافیه، در حال اینا ممکنه گاه به ذهن خودشون دارن شعر میگن و دارن چی میگن؟ نثر میگن. گاه دارن نثر میگن و فی الواقع دارن شعر میگن. به این تعریفی که عرض کردم میشه وارد این شناخت اینها رو محک زد. خب در اینجا این بین الهلالین بود که مناسبت داشت به لحاظ کلمه منثور خدمت عزیزان عرض کردیم که منثور اون کلامی است که وزن ندارد. اوزان تک تک شده است، جدا جدا گفته میشوند و به هم اون اتصال لازم رو ندارد. بودیم عزیزان و رفیقانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند. عقد ثریا اون که چون عقد ثریا همه با هم پیوند، ناگاه زمانه رشته ها را یا رشته ما بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند. این میشه منثور. فرمود فجعلناه هباء منثورا، ما قرار دادیم قرار میدهیم اعمال این جماعت و مردم را، غبارهای تک تک شده و پراکنده، یعنی هیچ چیز باقی نمیماند، همش از بین میبریم. هباء منثورا. خب حساب اینها تمام شد. اصحاب الجنه یوم عزن خیر مستقرا و احسن مقیتا. خداوند توصیفی می کند از اصحاب الجنه و ساکنان کوی معرفت. اصحاب الجنه یوم ازن، اون روزی که اینها این بلا به سرشون میاد، اصحاب الجنه خیر مستقرا و احسن مقیتا، اینها از جهت استقرار خیر مستقرا، مستقر و محل استقرار خوبی دارند. و احسن مقیتا، اینجا دو واژه داریم، خداوند دو چیز برای اینها توصیف میکند و ذکر میکند. اینها یه مستقر خوبی دارن، یک مقیل خوبی دارن. اینها چیز چه فرقی با هم دارن؟ اولا خیرون، اینو گاه شما میگید هازا خیرون منه، این بعد ترجمه میکنید این بهتر است از آن، یعنی خیر رو به معنای بهتر معنا میکنید، این برای من خیر است، این بهتر است. خیر دوش، یعنی دو معنا دارد. یه معنای خیر در مقابل شر همینه، افعل و تفضیل است که مخفف اخیر است و شر مخفف اشر است. بلالون رسول خدا فرمود بلالون خیر الناس و ابن الاخیر، بلال بهترین است، پسر بهترین است، بلالون خیر الناس، اینجا و ابن الاخیر، اخیر و خیر. اما یه خیر داریم که نه، این به معنای بهترین نیست، یه معنای خوبه، اصلا خود معنای خوب، این صفت مشبه است. خیر بر وزن صعب، بر وزن فعل. اینجا اینطور است، فرمود اصحاب جنت ساکنان بهش و مرزن خیرون، اینها خوب مستقری دارن و خوب مقیلی دارن. چرا به این مستقر رو معنا می کنیم؟ محل استقرار، حالا هم می تواند اسم زمان باشد هم اسم مکان باشد، علاز ظاهر اینجا باید اسم مکان باشه. اینها مکان استقرار خوبی دارند، اینها در مکان خوبی ساکن مستقر می‌گردند. کلمه مقیل از ماده قول می‌آید. قال و قول به اصطلاح ما دو اصطلاح می‌کنم، این اصطلاح چاره‌ای نیست، باید بگم این فعل رو که روشن بشه کمی سبقه ادبی پیدا می‌کنه، چاره‌ای نیست. ما یه قال یقولو داریم، یه قال یقیلو داریم، یعنی گاه عجوف ما عجوف واویست قوله بوده در اصل، گاه عجوف یاییست قیله است، مثل بات یبیتو مثلا فهمه. این قال یقولو قال یقیلو معنیش فرض می کنه. قال یقولو همان است، خب می دانید از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، این همون قال و قیل است دیگه، قال قیل. اما گاه قال به معنای گفتن نیست، این معنای دیگری دارد. یه چیزی این آقایان شنیدید، میگن یکی از حالا گاهی هم حالا درست یا خود بنده برای میگن که از مستحبات، از خوابهای مستحب، خواب چیست؟ خواب قیلوله است. قیلوله از ماده چی میاد؟ از همین قال یقیلو میاد، از قال یقیلو میاد. قیلوله مستر قال یقیلو است. قال یقیلو دو مستر دارد، یکی مقیل یکی قیلوله، که احسن و مقیلا در اینجا میگن اون چه معنا داره اون خواب قیلوله؟ ادی میگن آقا خواب قیلوله یعنی نیم ساعت مونده به اذان. آقا بزرگوار نیم ساعت به اذان مگر کی میخواد بیاد داره بخوابد نیم ساعت به اذان؟ این تلاش و کوشش و جعلن النهاره معاشا، یه مرتبه اون ساعت کار برو دست بردار برو بخواب. این چه تفسیری است برای خواب؟ این چه خوابی است که خواب قیلوله میگن دورا؟ این چطور خوابی است مثلا؟ لذا در این کلمه میشه کم تأمل کرد و چیز بهتری فهمید از این واژه. باز با یه مثال دیگه میگم که بعد برگردیم به اینجا. یه بحثی است در معامله، در تجارت این رو داریم. میگم من اقال مؤمنا اقال الله اسرته یوم القیامه. هر کسی اگر مؤمنی را اقاله کند، خدا فردای قیامت گناه این فرد را اقاله میکند. یعنی چه؟ آمده از جنسی فریده است، در حال برده از خانه و حضرات نگاه کردن با یک دنیا امیدم برده از خانه و گفته است الان که ببرم دیگه اینا همه خوشنود و سرشار و دیگه تمام کدورت ها رفت میشود با این مایی که ما رفتیم. اما یا رب امید کسی را نکن تو امید. تا که این جنس آورد تو خانه دیدن، یک مرتبه دید که اوضاع بدتر شد، اصلا جنگ مغلوبه شد. چیست آقا این؟ چه آشغالی شما کردی؟ این چطور است؟ این تمام سرمایه پول جهاد همه هیچ. چی میشه قضیه؟ پشیمان سر میداره جنس رو میاره، میگه آقا ما مشکل اینطوری شده است، اگر ممکن است این جنس از ما چه کنید؟ پس بگیرید. اونم بالا نوشته است جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. همون بالا نوشته است، خط دروش نوشته است که جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. این عمل پس گرفتن جنس را اقاله میگویند. اقاله در شرع و در اصطلاح فقهی در تجارت به معنای استرداد، برگردان به قبول کردن مال و کالاست. این اقال است. و من اقال مؤمنه. گاه ببینید البته بعضی جنس هاست که اینها نمیشه واقعا. یه جنسیست که دست میخورد، یه جنسیست که به اصطلاح ما اون باندرولش برداشته میشه و دیگه نمیشه این استفاده کرد. اما جنسی که قابل استرداد است، قابل پس گرفتن است، هیچ جای نگرانی در شهر پشت این رو امضا میکنه. هر کسی که پس بگیرد جنسی را از مؤمنی، خدا و فردای قیامت گناه این فرد را پس میگیرد، قبول میکند گناه بی گناه. هیچین امتیازی میدهد خدا در قبال این کار. حالا بعد میگن اقاله چه معنا دارد؟ در اقاله میگن که بعضی آمدن گفتن این اقاله، این حمزش حمزه سلبه. ما حمزه‌ای داریم در عرب وقتی که وارد بر کلمه میشه معنی رو 100% بر میگرداند، منفی میکند. من احب علیان فقط کفر. چی معنا میکنید این را؟ در خیلی عبارت بزرگان است. من احب علیان فقط کفر، این معنا میکنید کسی که علی را دوست داشته باشد به تحقیق کافر است؟ این که حب علیان حسنتون لا تزر ما حاسیه است، اون محبت است که چه میکند اون عشق اگر در درون دل کسی بیاید. این من احب علیه یعنی من سلب عن قلبه حب علیه. هر کسی که از دلش محبت علی را خارج کند به چی داره دیگه بهش محبت داشته باشه؟ به حسن خلق و صفا کس به یار ما نرسد. چی دارید که جای او بگذارد اگر از علی ببرد به کی وصل کند؟ این من احب علیه یعنی من سلب عن قلبه حب علیه. این همزه سلب است. میگن قاله یعنی گفتن، اقاله یعنی چی؟ یعنی پس گرفتن هر چی گفتیم. ما آمدیم با شما اینجا گفتیم و چانه زدیم و معامله کردیم، حالا آمدیم و نادمن معتذرن منکسرن مقیلن مستغفرن آمدیم میگیم اگر ممکن است آقا اقاله کنید، یعنی هر چی گفتیم همه را پس بگیرید. چی میگه؟ حرفای ما رو برگردانید. این میگه این ظاهرا درست نیست، ظاهرا این مشهور است در بین لغویون، اما این درست نیست. اقاله از ماده قال یقیل میآید نه قال یقول. حالا این همش گفتم برای کلمه مقیل خدمت عزیزان روشن بشه. یه نکته قرآن ببینید چی میشه توش گفت، ما هم تازه بریدیم کوتاهش کردیم که خیلی هم فنی زیاد نشه باز خسته کننده باشه برای از خوان عزیزان. کلمه اقاله به این معنا که از کردم از قال یقیل، و قال یقیل به معنای هدع و استراحت و آرامش است. استراحت و آرامش است. اقاله را که اقاله میگویند چون عملی است که هنگامی که انجام میشود موجب آرامش روحی این خریدار میشه. وقتی شما قبول کردید با روی باز گفتید آقا مشکلی نیست، نخواستید بسیار خوب این خدمت شما این هم مبلغ جناب عالی، تا که این پول از شما میگیرد در جیبش میگذارد احساس میکند که دنیا رو بهش دادن، یک آرامشی پیدا میکنه. میگه آقا خدا پدرت رو بیامرزد که ما رو از یک مصیبتی نجات دادی. ما الان نزدیک بود معذر ازدواج طلاق کارمون بیفتد با سرکار خانم، تو ما رو نجات دادی از این اوضاع احوال. این اقاله یعنی آرامش دادن. خب حالا اون غیلوله هم روشن میشه. مراد از غیلوله اونی که یستحب الغیلوله، این خوابش از کجا در آوردیم ما؟ بس خواب نبود اونجا. غیلوله خودش یعنی تمدد اعصاب، یعنی یه استراحت کردن، استراحت نه اینکه بخوابی. بس خواب نیست، ممکن انسان 10 دقیقه دست از کار میکشه، یه چایی میخوره پشت میز کارش، یه تمدد اعصاب میکنه، با انرژی بیشتر شروع میکنه به کار. این میشه غیلوله. حالا بنده از نمیگم که حتما شما همین را بگویید، این به هر حال یه احتمالی است که داده میشه، به خیلی هم گفتند، مطرح کردن. غیلوله به معنای استراحت است، آرامش است. فرمود اصحاب جنت اون روز در فردای قیامت خیر مستقرند. اینها یک محل و مکان استقرار خوبی دارند و یک مقیل، بنابراین میشه محل استراحت و آرامش. انسان دو جایگاه دارد در دنیا، در قیامت هم دو جایگاه دارد. شما آیان عزیزان، فرید از ازارات، اساتید محترم، شما یه خانه، شما دانشکده است، اون اتاق کار شما مستقر شماست. اما هیچگاه شما در اتاق کارتون استراحت نمی کنید. استراحتون کجا هم برید؟ در مقیلتون قرار می دهید. مقیل شما خانه شماست. ما در یه محل کار داریم که در اون مستقریم، دفتر کاری دارن آقایان عزیزان، تجار محترم عزیزان، بگن اینجا مرکز شهر باید باشد، تجارتخانه یه جایی باشد که آمده شد برای طبقات مردم راحت باشد، این دفتر کاری دارد، تجارتخانه‌ای دارد، این مستقر است. اونجا که میرد استراحتش میبرد، استراحت میکنند، اون مقیل است. گویا در بهشت هم مردم یه جایی دارن برای ملاقات‌های عمومیشون، برای دیدارهاشون، این مستقر است. یه جایی هم دارن برای خوشگذرانی ها و لذت های مشروعشون و اون آرامش هاشون که اون مقیل است. فرمود اصحاب الجنه فردای قیامت بهترین مستقر و بهترین مقیل و جایگاه را دارند. کی؟ یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا. اون روز و اون عالمی که شق می شود، شکافته می شود آسمان به غمام، و اونگاه ملائکه نازل می شود. این از آیات مهم به یه قدر پیچیده است که انشاءالله در گفتگوی آینده و نوبت بعد خدمت سروران گرامی به سمع شریف عزیزان بحث رو خواهیم رساند انشاءالله. صلوات ینات بفرمایید. من یه تذکر رو عرض کنم و استفاده کنیم انشاءالله. هفته آینده رو فرمودن که به لحاظ یک قدری این تغییر شرایط مغرب و اذان، یه ساعتی را این دو جلسه که تا پایان سال داریم خدمت سروران گرامی، ساعت 8 جلسه برگزار خواهد شد. استدعا میکنم که عزیزان تشریف داشته باشید که از بیانات فاضل دانشمند جناب آقای دکتر هاشمیان با هم استفاده کنیم که بنا دارن دقایقی رو ما رو به فیض برسانند. خداوند سبحان بیش از بیش دلهامون به نورانیت قرآن مزین و منور بگرداند، عواقب امرمون ختم به خیر. و السلام علیکم و رحمت الله.